بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحثایی که در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم این شد که در بحث مربوطه به برهان نظم، نظم قائی که معمولا علمای الهی چه مسلمان ها چه متکلمان غیر اسلامی برهان نظم را بر اساس نظم قائی تقریر کردن، غالبا اینطور عرض کردیم که نظم به اصطلاح سوری و یا ساختاری با توجه به صورت نظم هم میتوان در وجود ناظم آگاه و مرید که مقصود در برهان نظم است استدلال کرد. برای این مطلب شواهد مختلفی را عرض کردیم. در ادامه یک روایتی هست، البته روایت مربوط به کلام معصوم نیست، مربوط به جناب هشام ابن حکمه، ولی روایت بسیار دقیق و جالبی است. من خدمتتون این را میخوانم. در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 289 باب، این بابی که عنوانش یعنی عنوان باب که این احادیث را آورده، باب انه عز و جل لا یعرف الا به، این عنوان بابه. باب 41، باب 41م، باب انه عز و جل لا یعرف الا به، حدیث نهم. پس باب 41 حدیث 9 صفحه 289 روایت از هشام ابن سالمه، یعنی شیخ صدوق با سندی که اینجا دارن از شیخ از هشام ابن سالم روایت قال حضرت محمد ابن النعمان الاحول. هشام ابن سالم میگوید من در جلسه ای حضور داشتم که محمد ابن نعمان احول یعنی ابو جعفر احول که مؤمن الطاق معروف است و از اصحاب برجسته ی حضرت امام صادق علیه السلام بود، اونجا بود. هشام ابن سالم در نقل فقام الیه رجلون، شخصی بلند شد، فقال له، یعنی به ابو جعفر احول محمد بن نعمان اینجور گفت به ما عرفت ربک، چطوری شما پروردگار را شناختید، به چه چیز؟ او در جواب گفت قال به توفیقه و ارشاده و تعریفه و هدایته، اینجور جواب داد من با توفیق خدا و ارشاد خدا و هدایت خدا خدا را شناختم. این که عنوان باب هست لا یعرف الا به، این حدیث را اینجا اینجور نقل کرده. پس هشام ابن سالم در جلسه ای که ابو جعفر احول بوده میگوید چنین سؤالی از ایشان شد و او این گونه جواب فخرجت من عندهی، خب من از اون جلسه خارج شدم، فلقیت هشام ابن الحکم و هشام ابن حکم را ملاقات کردم. ها دقت کنید، اولا در بین اصحاب ائمه علیهم السلام به خصوص حضرت امام صادق سلام الله علیه تخصصی بوده، یعنی هر کس در رشته خاصی متخصص بوده است و معروف بوده است به اینکه کارش اینه. توجه این یک نکته که در مدرسه امام صادق علیه السلام تخصصی کار می شده و تربیت شاگردان بر اساس استعدادهاشون یا علاقهشون تخصصی بود. لذا هشام ابن سالم اونجور در اون حد از مقام مسائل کلامی و اعتقادی نیست. اما ابو جعفر احول از متکلمان زبردست بود. هشام ابن حکم دیگه از همه زبردست‌تر بود. خب ایشان میگوید آقای هشام ابو جعفر احول اینجور گفت، بعد ملاقات کردم هشام ابن حکم. فقلت له، همون سوال رو ازشون پرسیدم، یعنی همون سوالی که اون آقا آمد از ابو جعفر احول پرسید، من گفتم که خب حالا از هشام بن حکم بپرسم ایشون چجور جواب میده. فقلت له ما اقول لمن يسالني فيقول لي بمعرفت ربك، اگر یک کسی این سوال رو از من کرد من چجوری جواب بدم. ببینید این نشان میدهد که هشام بن حکم در سرآمد بوده، در بین اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام ایشون مقامش بالاترین بوده است. این حتی به حرف ابو جعفر احول براش خیلی جالب نبود، این را ترک کرد پیش هشام بن حکم. حالا جواب ایشون ملاحظه کنید. فقال ان سأل سائل فقال بمعرفت ربك، اگر کسی اینجور سوال کرد و از من بپرسه من اینجور جواب میدم. قلت عرفت الله جل جلاله بنفسی، من خدا را با وجود خودم میشناسم، یعنی از راه وجود خودم به وجود پروردگارم پی میبرم، استدلال میکنم. لأنها اقرب الاشیاء الیه، هیچ چیزی از خود من به من نزدیکتر نیست، از خودم شروع میکنم. و ذالک، حالا چطوری؟ انی اجدها ابعاضا مجتمعتا و اجزاء مؤتلفتا، من وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم دارای اجزا و ابعاضی هستم که اینا به همدیگه ارتباط دارن، مؤتلفن. حالا اون بحث نظم نیست که، چون از نظم معنای ائتلافه، نظم معنای ترکیب در واقع. ظاهرت ترکیب، یعنی آشکار است که یک ترکیبی در این وجود من هست، بسیط نیست، رو اجزا. متبینت صنعه، معلوم می شود مصنوع است، یعنی بالاخره این یک صانعی داره، این مرکب، این مؤلف، مؤلفی داره. مبنیتن علی ضروب من التخطیط و تصغیر، یعنی صورت پردازی های مختلفی شده، حالا مثلا در چشمه ها، در بینی، در دست، در پا، سایر اعضا و اندام. زائدتن من بعد نقصان و ناقصتن من بعد زیاده، میبینم متغیر هم هست دیگه، کوچکه رشد میکنه بعد دوباره تغییر میکنه در حال پیری و اینا. بله. قد انشأها لها، قد انشأ لها، یا انشأ یعنی اون صانعی که داره، اون صانع برای این انشأ حواس مختلفه و جوارح متباینه من بصر و سمع و شم و ذائق و لامس، مجبولتن علی الضعف و النقص و المهانه، لا تدرک واحدتون منها مدرک صاحبتها، یعنی هیچی که از این اعضا از دیگری خبر نداره، این چشم میبینه اما دیگه گوش میشنود، چشم خبر ندارد که گوش میشنود، گوش میشنود او دیگه خبر ندارد که چشم میبیند، از کار همدیگر هم اطلاعی ندارن اعضا، کار خودشون هم کنه. لا تدرک واحدتون منها مدرک صاحبتها ولا تقوى علی ذلک، نمیتونه. عاجزتان عند اجتلاب المنافع الیها و دفع المضار عنها، این حالا توضیح اینه که انسان ها کذا، یعنی خصوصیاتی که در انسان هست کسی نمی‌تونه اینا انکار کنه، اینا وجود دار. بعد می‌فهمد و استحال فی العقول، این حالا صغرای استدلال بود دیگه، یعنی الانسان ها کذا، انا ها کذا، کل انسان به خودش که نگاه میکنه این ویژگی ها را داره، این صغرا، این میشه کبرای استدلال. و استحال فی العقول وجود و تألیف لا مؤلف له، اینکه یک تألیفی ترکیبی باشه مؤلفی نداشته باشه محاله. و ثبات و صورت لا مصور لها، تصویرگری شده باشه، تألیف شده باشه، ولی که مصور نداشته باشد، این محاله. فعلمت ان لها خالقا خلقها، پس من از اینجا پی میبرم که یک خالقی باید این را خلق کرده باشه. و مصورن صورها، یک صورتگری باید این را صورتگری کرده باشه. و ثبات و ارمیشد که بله وجود و فعلمت ان لها خالقا خلقها و مصورن صورها مخالفن لها على جمیع جهاتها، اون هرچه هست با این ویژگی هایی که بدن من و من دارم متفاوت باید باشه. چرا باید اون مخالف این وضعیت باشه؟ چون اگر چنین باشه دوباره نقل کلام میشه و در او، اگر اون هم رو ابعاض و اجزا و مؤلف و مرکب و مصور و با این ویژگی ها باشد، همین بحث عقلی دوباره اونجا هم میره دیگه، استحاله فی العقول، این کبرا منحصر به این صغرا نیست، دوباره میره اون چطور استحاله فی العقول، اون وقت میشه اون بحث تسلسل و اینا. دقیق میفرمایید؟ به خاطر این میفرماید فعلمت ان لها خالقا خلقها و مصورا صورها مخالفن لها علا جمیع جهاتها. بعد استشهاد میکرد به آیه، در واقع قرآن ما را راهنمایی کرده به این طریق. قال الله عز و جل و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی راه قرآنیه، قرآن کریم خداشناسی را از راه مطالعه خود انسان و وجود انسان ارائه کرده. و فی انفسکم افلا تبصرون، سوره زاریات آیه 21. همطوری که ملاحظه می‌فرمایید سوره زاریات آیه 21، این آیه شریفه اونجاست. و فی الارض آیات للموقنین، قبلش این است دیگه، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. پس ملاحظه می‌کنید در این استدلالی که جناب هشام الحکم داره، اولا خب عرض کردم این جایگاه و موقعیت و منزلت هشام را کاملا نشان بود، علم بوده، شاخص بوده، به کسی مثل هشام ابن سالم که خودش از اصحاب خاص حضرت امام صادقه و ابو جعفر احول که خود یک متکلم بسیار زبردستی بود، اما آخر دفعه میان پیش هشام ابن حکم، خیلی مرد بزرگی بوده، هشام یک نابغه بوده است، حالا دیگه در زندگانی که کاملا مشخصه، چون اون روزی که با عمرو ابن عبید لیدر معتزله، یعنی شخص اول معتزله، چون بعد از واصل عمرو ابن عبید بود دیگه، عمرو عبید که رئیس معتزله بود، تئوریسین اینا بود، ایشون او را در اون مجادله ملزم کرد در بحث امامت، ایشون نوخط بود، یعنی هنوز ریش در نیاورده بود، درست حساب یک نوجوان بود که وقتی که وارد شد امام بلند شد و احترامش کرد و کنار خودش نشاند و خیلی تعریفش کرد و بعد ازش خواست که جریان خودت رو با عمرو ابن عبید برای ما بگو که چی کار کردی. من گفت والا من در محضر شما خجالت میکشم حرف بزنم. حضرت فرمود نه، من مولای شما وقتی چیزی رو به شما میگه شما دیگه گوش کنید. چشم. اون وقت توضیح داد که چه شد الی آخر. یعنی مثلا که اون وقت که ایشون رفت در اون مناظره و آقای عمرو ابن عبید را ملزم کرد و عمرو دیگه ساکت شد، بلند شد و تو زرنگی کرد، این خودش رو حفظ کرد، یعنی از کوره در نرفت، اوقات تلقی نکرد، کنترل کرد خودش را، گفت تو هشام بن حکم هستی. و بعد که شناخت بردش کنار خودش در مجلس، تا هشام نشسته بود دیگه هیچی نگفت، از حرف نزد دیگه، بحث رو قطع کرد. مجلس بصره بود دیگه، مسجد بصره پر از جمعیت بود، روز جمعه عمرو بن عبید سخنرانی میکرد، درس میداد، جمعیت انبوه بود. اون وقت هشام شنیده بود که ایشون اونجا علیه نظریه امامت شیعه بحث میکنه، رفت برای مناظره. یه چنین خلاصه بایستی افرادی در حوزه وجود داشته باشه که بتواند در مسافه با این شبهات و اشارات اینا واقعا مقاومت بکنه. چجور میشه؟ یا آقای رشته کلام میخوان، گفت رفتم درس این دروس در واقع علمی شد که خارج یا لا سطح را امتحان بدهم، شفاهی، امتحان شفاهی، ممتحن از من سوال کرد که چه میخوانی؟ گفتم کلام میخوانم. با کلام دیگه چرا میخوانی؟ بیا فقه و اصول بخوان، 6 ماه هم برو اونها رو بخوان بس. آقا 6 ماه نمیشه، بنده الان بیش از 20 سال 30 سال تقریبا هنوز میبینم کم هست. انسان بخواد بعد در یک جای مناظره کنه، شب و روز کار کردیم هنوز میبینیم کم داریم. وقت با 6 ماه چطور میشه؟ این معلوم میشه اصلا درکی از کلام و از بحث عقاید اینا ندارد. همجور میگرد شیشون، بله البته بعد مجتهد بود بلا شک، یعنی متکلم تا مجتهد نباشه نمیتونه متکلم باشه. بعد یا آیت الله سبحانی بشه، یا آیت الله مطهری بشه، یا آیت الله جوادی بشه تا بشه باید متکلم بعدن. ولی نه اینکه به همون مقدار دیگه کفایت میکنه. 6 ماه برو بخوان کافیه، کجا میشه؟ این نکته اول که اولا جایگاه شاب حکم هست، و اینکه امام صادق علیه السلام اصحاب را در رشته های خاص تربیت کرده بودند، پاسخگوی مسائل خاص بودند. و این هم که در این استدلال ملاحظه میکنید بحث تألیف و مؤلف، تصویر صورت و مصور، یعنی حالا نظر به اون قایت و اینها نیست، گرچه اونم شامل میتونه بشود ها، اما تصریحی نداره که بحث نظم چه باشه، نظم غایی باشه. البته میتونیم بگیم که این نظم غایی هم در بر میگیره. این هم یک بله نه نظم فاعلی نیست. بله خب ما هم در همین رو میگفتیم دیگه، صورت مصور میخواد، غایت فاعل میخواد، همش فاعل میخواد. در این که شک نیست که میخواهیم اثبات بکنیم فاعل را برای این پدیده، برای نظم. اما سخن در این بود که آیا اگر یک نظمی فاعل طبیعی دارد میتوانیم بگوییم فاعل ماورای طبیعی هم دارد؟ گفتیم نه، اون بحث این بود. اما اگر این نظم به فاعل طبیعیش کار نداریم، این نظم صورتش برای ما مطرحه، غایتش مطرحه. آیا نظم به لحاظ صورتش یا نظم به لحاظ غایتش دال بر یک وجود فاعل ماورای طبیعی، یعنی فاعل عالم مرید میشه یا نمیشه؟ میگیم میشه. بعد پس در این که بحثی نیست که بالاخره از نظم میخواهیم چه چیزی را اثبات بکنیم، میخواهیم فاعل اثبات کنیم. منتها چه فاعلی؟ نه فاعل طبیعی که ماده باشه، فاقد شعور و علم و اراده باشه. دنبال یک فاعلی هستیم که دارای علم و اراده باشه. این داره این رو بیان میکنه. لذا گفت برای اثبات وجود خدا این کار رو میکنم، این حرف رو میزنم. به معرفت ربک. اگه سوال این بود که یه هر پدیده یه علت میخواد، پدیده طبیعی علت طبیعی میخواد، این که دیگه همه میدونن اصل علیت هیچ کس منکر نیست. اما اگر چنانچه ما انسان وجود داره، نظمی درش هست، یک فاعل مرید دانای ماورای طبیعی میخواهد یا نمیخواهد، اشام داد از این را میگه بله میخواهد. استحالت العقول که یک تألیفی دارای ترکیبی تألیفی باشه، مؤلف یعنی فاعلی که دارای این خصوصیت باشه که بتونه این تألیف را ایجاد بکنه، نداشته باشه. این محال. تصویری باشد، مصور نباشد، صورتگری تخطیط کرده باشه اما مخطط مصور نداشته باشه. بس در این استا استدلال کرده. بله بله. خب البته نگاه کنید دیگه، اینا با هم ملازمه داره. یعنی شما اگر اثبات کردید که مبدا این عالم موجود عالم است، رفته اید در به اصطلاح اون حوزه ای که درباره خدا، چون یکی از ویژگی های خدای متعال اینه که عالمه دیگه، علم داره. اما حالا حد و حدود علمش چقدره، علم عین ذاته، زائد بر ذاته، متناهیه، نامتناهیه دیگه، اینا رو اثبات نمی کنه. برهان نظر نتیجهش محدود. پس این هم یک شاهد و گواه.
Thank you.
فرق نمی کنه، یعنی چه قایت رو در نظر بگیریم، چه فعلا این مرکب مؤلف دارای ابعاد دارای اجزای به هم پیوستگی داره و صورتگری شده، حالا اعضا و جوارح مختلفی داره. البته بحث این نیست که حالا اینا کدام چه فایده هایی داره چه نتایجی داره، خود این پیکره و این ساختار، یعنی ایشان نظرش اینه این ساختار، این صورت مصور میخواد، این تألیف مؤلف میخواد. حالا منهای این که قایات اینا چی هست، چقدر مثلا دستگاه باصره مهم است، چقدر دستگاه شنوایی پیچیده است، اون یه بحث آخره. یعنی میتوانیم از اون زاویه هم وارد بشویم، بگوییم آقا این مثلا اعضای بدن این کار میکنه اون کار میکنه، کارهای اینا پیچیدگی داره، اونم دلالت میکنه، منافات نداره. نباشه، فرض کنیم نباشه، از کردیم قابل تفکیکه. اگر چیزی قابل تفکیک شد، ببینید من در جلسه قبلم عرض کردم ثبوت و اثبات با هم فرق میکنه، در نظام واقع نفس الامر، بله، نظم سوری منهای نظم قایی نداریم، نظم قایی منهای نظم سوری نداریم. واقع اگر نگید اینجوره، واقعیت عالم، عالم طبیعت، هر کجا که نظم سوری یعنی ساختار نظم هست قطعا قایاتی هم داره، و هر جا قایاتی هست یه ساختاری هم هست بلا شد. سخن در این است که حالا ما که میخوایم استدلال بکنیم، هر دو ویژگی را در نظر بگیریم و استدلال بکنیم، یعنی بگیم عالم طبیعت مثلا درخت هم نظم سوری داره هم نظم قایی داره، پس فاعل دانا میخواد، یا فقط نظم قایش در نظر بگیریم به این ساختار خیلی کاری نداشته باشیم به اون نتیجه و قایات، یا فقط نظم سوری میگیم هر سه میشه. حرص ما اینه که از این زاویه نگاه بکنیم، مثلا فرض کنیم که این رنگ فرش چه فلان رنگ است، چقدر رنگ‌آمیزی زیبایی داره، این مثلا نقشه ای که پیاده شده، خود نقشه، بله، این بافتش، یعنی این کوکایی که زدن نخ را که آوردن، تار و پود، این خودش یه ویژگیه. حالا فقط تار و پودش در نظر بگیریم، ساده ساده باشه، یک فرشی است، هیچ نقشه نگار نداره، رنگم نداره، یک رنگ، البته بدون رنگ، بدون هیچ رنگ نمیشه، مثلا با رنگ یک رنگه، میگم حالا رنگش خیلی جالب دیگه، رنگ سیاهی مثلا، رنگ سفیدیه، اما تار و پود خیلی دقیقه، بافنده دقیقی باید اینا بافته باشه، درسته؟ حالا بعد از این میگیم که ایشان نقشه دقیقی هم روش پیاده کرده، غیر از اون تار و پودا را که دقیق به کار برده، یک نقشه خوبی را هم با مهارت، گلها را به جای خودش، اون نقشه های دیگر را به جای خودش، حالا هرچه هست، این هم خودش یه ویژگیه دیگه. حالا اگر تار و پودا را خوب نزده باشه اما نقش را قشنگ پیاده کرده باشه، میگیم به به، این آدم باید ماهر باشه، والله این نواد تو هم میشد. پس دو چیزه، ممکنه بگیم هر دوتا، یعنی هر دو را با هم نگاه بکنیم نمره بالاتر میشه، یعنی پیچیده تر میشه، نظم پیچیده تر میشود، اما بالاخره نظمی است که به لحاظ عقلی آدم را راهنمایی میکنه به این که بدون آگاهی بدون اراده نمیشه. عرض ما این است و الا ما پیدا بکنیم در عالم واقع یک نظم قایی بریده از نظم سوری، محال است، یک نظم سوری بریده از نظم قایی وجود نداره چنین چیزی. در افعال چرا تصویر کردیم، گفتیم آره تصویر کردیم، مثال زدیم دیگه، مثال خیاطی براتون از مثال اولیم میشود اونجا، ولی که در عالم طبیعت اینجور نیست، در عالم طبیعت اینا متلازمینن اما یکی نیستن، دو حیثیت مستقل است، از هر کدام جداگانه عقل میتواند استدلال بکند، ولو با هم دوتاشو با هم میتونه نظر این
مثلا
میبینه یا نمیبینه؟ اصلا بینایی نیست، اصلا اصلا بینایی نیست،
بس
اون فاعلش عالم نبوده دیگه، یعنی اگر چنانچه دستگاه بینایی نساخته نمیدونست دستگاه بینایی چیشه، چیزی دیگه درست کرد. اگر دستگاه بینایی هست میگیم پس بنابراین این سازندهش باید آگاه به خواص بینایی باشه که اینا ساخته باشه. اگر نکرده که هیچ، از کجا استدلال بکنیم؟ اول باید ما این نظم را تعریف کنیم که این وجود داره، اینه و این وجود داره، بعد بگیم برای استدلال کنیم. نه به چه قایت چه کار داریم؟ لحد را پیغمبر چید، هیچ قایتی هم برش مترتب به لحاظ قایت متعارف نبود، چون گل و ملات و اینا را جایی میزنن که این میخوان روز بیزی زندگی کنن، روشون خراب نشه، طولانی باشه، اینا بعد میخوان خاک روش بریزن. لذا خود پیغمبر دفع دخل کرد، فرمود در عین این که این هیچ فایده برش مترتب نیست الا این که کار محکمکاری خوبه. کار محکمکاری یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای این آجرها و سنگها اینا دقیق به کار ببر، منفذه ها رو بگیر، چه کار داری که حالا این کسی زیرش میخواد زندگی بکنه یا نکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه، خود این کار دقیق، این نمره داره، این میشه کار محکم. یعنی صورت کار احکام دارد ولو به لحاظ قایت، قایت معقولی برش متعتب نیست. از این مثال بهتر نمیشه برد دیگه، مثال خیلی خوبی. عرض میکنم خدمتتون که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان تصریح کرده است که قرآن کریم وجود خدا را بدیهی میشه که میداند و هر چه که ارائه کرده است که آقا برید عالم را مطالعه کنید و نظام را مطالعه کنید، چه اینا برای صفاته. ایشون در المیزان چنین مطلبی دارن، دقت فرمودید. حالا من عادت دقیقش هم تو ذهنم نیست ولی که چون از معروف قطعیه دیگه، حالا عادت هم شاید نه خواستید بعد خدمتون عرض میکنم دقیقا کجاست. اما من وقتی که مطالعه کردم یه مقداری کنجکاوی کردم ببینم حالا ایشان در کتابای دیگرش چطور، دیدم در شیعه در اسلام که به قلم خودشه، شیعه در اسلام قلم خود علامه است، کتابی هم هست به نام تعالیم همیشت که بله اسلام، که این نظریات ایشون را جناب آقای بله خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی جمع آوری کرده، شاید ملاحظه فرموده باشه تعالیم اسلام. این دوتا کتاب را من نگاه کردم، در هر دو کتاب نظم را به عنوان راه اثبات وجود خدا مطرح کرده. دقیق می فرمایید، یعنی برای این که اثبات بکنه بله، یعنی شناخت آفریدگار عالم، صانع عالم، یعنی برای اثبات این که عالم صانع داره، آفریدگار داره، از این راه وارد شده. من حالا عبارت ایشون رو هم محضرتون میخوانم ملاحظه کنید. در یک کتاب در یک جا نظم قائیه، در یک جا نظم سوریه. این نکتهش جالبه. حالا عبارت رو میخوانم. در کتاب تعالیم اسلام، کتاب خوبی هم هست، یعنی نمیدونم ملاحظه کرده اید یا نه، از مبدأ تا معاد اخلاق هم فل جمله داره، احکام هم فل جمله داره، یعنی این سه بخش معارف اسلام را، عقاید و اخلاق و احکام، ایشان یک معرفی کوتاه مختصر ولی گویا از همه اینا داره. کتاب خوبی. البته این چند جور تا حال ظاهرا جوری که نوشته از در مقدمه چاپ شده بوده، الان دیگه به این صورت ویرایش شده و به صورت تعالیم اسلام من دیگه با خودم نیاوردم. عبارت اینه: غریزه واقع بینی انسان، غریزه واقع بینی هرگز نمیپذیرد که این همه اشیاء خود به خود از راه اتفاق به وجود آمده باشد. این ملاحظه میکنید دنبال چیه؟ دنبال این که موجد میخواد، آفریننده میخواد، سازنده میخواد، و نظامی که در هستی دارند، بحث نظاما، و نظامی که این اشیا دارند سرسری و بدون حساب پیدا شده باشد، که کورکورانه، یعنی فاقد آگاهی. در صورتی که وجدان انسان چنین اتفاق را در چند آجر پاره ای که به طور منظم روی هم چیده شده باشد نمیپذیرد. نمیخواد خانه بسازه، روی ساختمان بسازه، همین یه سر آجرها را روی هم بگذاره منظم، البته به وجدان آدم، به وجدانش رجوع کنه، بگه آه این آجرها را یک فاعلی که هیچی اطلاعات نداره، هیچی نمیدانه، همینجوری بدون حساب گذاشته رو همینجور در اومده، میگه اینا قبول نمی کنه، میگه نه این باید حتما حساب کرده باشه، اینا را به این صورت در آورده باشه. اینجا میگه این نظم قایی نیست، آه این صورته، آه این است که غریزه واقع بینی انسان اعلام می‌دارد که جهان هستی حتما تکیه‌گاهی دارد، که منبع هستی و ایجاد کننده و باقی نگهدارنده جهان است. خب این اولا استدلال برای اثبات وجود صانعه، نه اینکه وجودش، حالا مثلا مسلما می‌خوایم علمش ثابت کنیم، اصل اثبات این یه. کتاب تعالیم اسلام صفحه 64 65 این عبارت در این کتابه که متعرض کرد. در شیعه در اسلام که عبارت هم مال خودشونه، فرمودن مشاهده اجزای به هم پیوسته این جهان پهناور، یک اجزای به هم پیوسته و گردش عمومی حیرت انگیز آن و نظامهای جزئی خیره کننده و مرتبط به هم که در هر گوشه و کنار آن در جریان است و در نتیجه هر یک از انواع پدیده ها به سوی هدف خاص و مقصد ویژه با نهایت نظم و ترتیب در سیر و حرکت می باشد. اگه این جمله آخری نبود می شد همون نظم به لحاظ ساختار و صورت، ولی این ادامه عبارت که آورده که فرموده است این ارتباطی که دارن پیوستگی اینا در نتیجه هر یک از انواع پدیده ها به سوی هدف خاص و مقصد ویژه خود با نهایت نظم و ترتیب حرکت میکنن، در حرکت میباشن. این قایی شد، یعنی این چینش، این پیوستگی به لحاظ چه؟ به لحاظ اون مقصدی که هر نوعی، افراد هر نوعی دارن به اونجا حرکت میکنن. میفهمد که بله، برای هر انسان خردمند روشن می سازد که جهان هستی و هرچه در آن است در وجود و بقای خود از یک وجود و مقام فناناپذیر سرچشمه می گیرد. بعد دیگه ادامهش، پس این هم اینجا به جور استدلال کرده نظم، البته این نظم را همون نظم قایی در ادامه عبارت، نظم قاییه. کتاب شیعه در اسلام، البته در همون کتاب هم هستش، همون کتاب هم صفحه 79، کتاب تعالیم اسلام صفحه 79، شیعه در اسلام که بنده دارم، الان چاپ من چاپ قبل از انقلاب و ایناست، مال اون زمانه، بله صفحه 69 شیعه در اسلام. حالا بحثش پیدا یعنی شیعه در اسلام کتاب حجیمی نیست پیدا کنید. پس ملاحظه فرمودید، اینم یک نکته ای شد اضافه بر اطلاعات، که علامه طباطبایی گرچه در المیزان اون بیان را فرمودند، اما در این دو کتاب از راه نظم، در یک جا فقط نظم ساختاری و سوری، یک جا نظم قایی، چنین استدلالی ایشون هم داره. خب میگن در این، در واقع دیگه نباید بگن در مقام اثبات صانع، باید بگن در مقام اثبات صفات صانع. اونی که المیزان میگن اینه، میفرماین اونجا در مقام اثبات صفات صانع، اصل وجود صانع دیگه نیاز نیست، یه امر بدیهیه. بله، مگر اینکه بگیم بله، یعنی اونجا خواسته است نگاه قرآن را بیان بفرماید که قرآن این گونه است، ولی اینجا بالاخره حالا یه آدمایی پیدا میشن با شرایط و نیازم با به این سبک هم استدلال را تقریر میکنه. این هم یک نکته. چند تا من اطلاعات از خدمتون بگم، اینا رو پیدا کردم مفید از این نظر که این برهان نظم گفتیم جایگاهش در بین متکلمین چقدره. حالا قدما از فخر رازی اگه یادتون باشه قبلا نقل کردیم که ایشون آورده بود، من پیدا کردم مرحوم شیخ صدوق، حالا اینا دیگه من چون پیدا کردم به شما اطلاعاتشو نگم حیفه، مرحوم ارمشد که شیخ صدوق کتاب توحید، شیخ صدوق رضوان الله علیه، کتاب الاعتقاداتش تحلیل نداره، کتابی دارد به نام رساله الاعتقادات، اون مثل کتاب فتواست، فتوای اعتقادیه، یعنی ماحصل روایات را جمع کرده اونجا آورده، تحلیل توش نیست، بررسی و بحث عقلی اینا نداره. اما لذا بعضی میگن ایشون خب متکلم نقلی بوده، یعنی عقلگرا نیست. من شیخ صدوق را معمولا به عنوان اخباری و مسلک اخباری و نمیدونم روش نقلی و این چیزاست، در حالی که این صحیح نیست. شیخ صدوق کتابهای مختلفی داره، یک کتاب از توحید که البته احادیثه، اما در هر بابی پس از ذکر احادیث یک بررسی میکنه، جمع‌بندی میکنه، تحلیل میکنه، گاهی یک صفحه، گاهی دو صفحه، گاهی نصف صفحه، بستگی داره. اما اگه شیخ صدوق رو میخواید بشناسید که جایگاه خردمندی و عقلانیتش در الهیات چی بوده، باید به این کتاب رجوع کنید. بحثای خیلی دقیق، فنی، استدلال کرده. و ایزن کتابی دارد به نام اکمال الدین یا کمال الدین که درباره وجود حضرت ولی از ارواح نافداه که از بهترین کتابهای در اون بحثه، مقدمه طولانی دارد، یک مقدمه مفصل در بحث امامت، استدلالی عقلی خیلی محکم. ایشان اینجا در روایات مربوط به توحید که آورده، بابی هست به نام حدوث العالم، یک باب از توحید حدوث العالم، روایات رو آورده، صفحه 299 این کتابی که رو بنده دارم، صفحه 299. عبارت ایشون رو چند سطرش میخوانم، این برهان نظم. لیس یجوز فی عقل ان توجد هذه الاشیاء الا ما نشاهدها علیه من التدبیر و نعاینه فیها من اختلاف تقدیر لا من صانع. عقل اجازه نمیده که ما بگیم این اشیاء بدون صانع، او تحدث بلا مدبر. خب ولو جاز ان یکون العالم بما فیه من اتقان صنعه، اگر جایز باشه، و یحدث الله بموجد اوجده، اگه این واقعا از عقل جایز باشه، لکان ما هو دونه من الاحکام و الاتقان، پدیده‌ای که پایین تر است از نظر اتقان و احکام، احق بالجواز و اولا، پس باید از نظر عقل سزاوارتر باشه که این بدون صانع دارای آگاهی ایجاد شده باشه. بله. و کان یجوز علی هذا، اگر این واقعا جایز باشه، باید جایز باشه، وجود و کتاب لا کاتب له، بعد به هر کس بگی آقا این کتاب گلستان سعدی نویسنده ندارد یا دارد سواد ندارد. اگر بگی این اصلا نویسنده ندارد میخنده، اگر بگی نویسنده ای دارد سواد ندارد یا از ادبیات هیچ هرونه به سرش نمیشده، بازم میخنده، قبول نمیکنه دیگه، در حالی که حالا گلستان سعدی کجا، نظام طبیعت کجا، قابل مقایسه نیست. میگه اگر این باشه باید این جایز باشه. و دار مبنی لا بانی لها، یه ساختمانی میگن ساختن ولو ساختمان کوچک، بانی نداره یا بانی دارای آگاهی و شعور نداره. و صورت محکمت لا مصور لها، صورت محکمت، دقت میکنید، یعنی یک تصویری، صورتی محکم متقن بدون اینکه مصور و ناظمی داشته باشه. ولا یمکن فی القیاس ان تعتلف السفینه بالآخر، دیگه بقیش نمیخواد بخونم، معلوم. مولا این برهان نظم هم عقلی است، یعنی بحث عقلی کرده مرحوم صدوق، شیخ صدوق، و هم برهان نظم. اینم یک آدرس، صفحه 299. حالا که دیگه این آدرس ها را من دارم براتون میدم، بعدا به دردتون میخوره، بعد خواستید خودتون تحقیقم بفرمایید. جناب فیض کاشانی کتابی دارد دو جلد است به نام علم الیقین در اعتقادات، جلد اول صفحه 26 الی 29 همین بحث راه خداشناسی را از راه نظم و مطالعه جهان و اینا آورده، اولم آیات می آورد، میگه قرآن چنین راهی پیشنهاد کرده، بعد خودش شروع میکنه به توضیح دادن. پس این هم یک آدرس، بعدن رجوع کنید، کتاب علم الیقین فیض کاشانی صفحه 26-29. جناب سید عبدالله شبر، مرحوم علامه شبر، که بهش میگن مجلسی دوم علامه شبر، مجلسی اول که مرحوم مجلسی معروف هست، ایشان هم چون محدث بوده کتابهای فراوان داره اینا، لذا معروف شده از مجلسی ثانی. میشناسید دیگه سید عبدالله شبر کتاب تفسیر قرآن داره که دو جلد مصابیح الانوار فی حل مشکلت الاخبار، یعنی روایات مشکل رو گزینش کرده توضیح داده، دو جلد مصابیح الانوار فی حل مشکلت الاخبار، خیلی کتاب دقیقیه. بالاخره یک کتاب حق الیقین دارد دو جلد است فی اصول الدین، بله اون علم الیقین مال فیض جناب همشه سید عبدالله شبر متوفای 1242، ایشان کتاب دام حق الیقین فی اصول الدین دارد صفحه 19 تا 23 دیگه آدرس ها میدم خودتون اینا رو بعدا رجوع بفرمایید، که این راه نظم را دنبال این بودیم که فقط برهان حدوث رو نمیدونم حرکت و اینا نیست، برهان نظم هم مد نظر واقع شده. بله حق الیقین، حق الیقین فی اصول الدین، من که دیگه با گلپایگانی فصیحی که افصح اللسان هست صحبت میکنم دیگه. بله خب عرض می شود خدمت شما که جناب مقنیه، شیخ محمد جواد مقنیه، نمیدونم چقدر می شناسید ایشان را، شخصیت بسیار برجسته، توجه فرمودید می شناسید یا نمی شناسید، کتاب های فراوان داره، شخصیت بسیار برجسته، اجتماعی، یک عالم اجتماعی و زاهد سادزیست، که حضرت آیت الله سبحانی می فرمود ایران که آمده، ایران آمده بود مدتی در اون زمانهای قبل از انقلاب برای تدریس، دار و تبلیغ بود، همینجایی که دفتر تبلیغات هست الان، اینجا قبلا دار و تبلیغ الاسلامی بود، ایشان را دعوت کرده بودن که اینجا بیاد و همیشه که تدریس بکنه. میگه وقتی که آمدم گفتم آقا من زبان عربی تدریس میکنم، این طلبه ها آخه زبان عربی اون وقت نمیفهمند و اینها، گفتن نه این طلبه ها عربی زیاد خوندن میفهمند، گرچه نمیتوانند صحبت کنند اما زبان عربی را میفهمند. بعد از شاید که خب من مردد بودم، وقتی درس را الغا کردم به زبان عربی، بعد دیدم که نه اینها خیلی خوششون میاد، خوب متوجه میشن، و امتحان که گرفتیم دیدم 90 و چند درصد به عربی جواب نوشتند، تعریف کرده طلاب قوم را، که یعنی اینها عربی را خوب میفهمند، حتی میتونن بنویسن، منتها خب محاوره نکردن، صحبت نمیتونن بکنن. مقصود ایشون مرد بسیار برجسته ایه، کتابیست خیلی عالیه تو این فن ماها، کتابای زیاد داره شیخ مغلیه، مثلا الشیعه و تشیع، کتاب قشنگی معرفی شیعه است، الشیعه و تشیع. عرض میشود خدمت شما که اینا بعضا به فارسی هم ترجمه شده، کتابی دارد راجع به زمامداران خودسر، الشیعه و چی هست دنبالش خدا، یا شیعه و زمامداران خودسر، که به فارسی ترجمه شده، کتاب را من دارم، 4 جلد شرح نهج و بلاغه داره، 7-8 جلد تفسیر قرآن الکاشف داره، الکاشفی تفسیر القرآن، 1 جلد دوباره تفسیر المبین داره، خیلی کتاب داره، این نویسنده توانمند و کتاباش هم مفید است، کتابای واقعا مفید داره، شرح نهج و بلاغهش خیلی قابل استفاده است. خدا رحمت کند گاهی هم بر بعضی اشعارش از للمنبر، یعنی بعضی از خطبه ها که جنبه اجتماعی و خطابی داره نوشته از للمنبر. کتابی ازش این چاپ کردم، فلسفات اسلامیه، خیلی قشنگه، آقایونی که تو حوزه اعتقادات کار میکنین این کتاب را پیدا کردید بخونید، کتاب خوبیه، فلسفات اسلامیه. ایشان در صفحه 347 و صفحه 33، یعنی اول کتاب 33 و صفحه 347، این برهان را آورده، برهان نظم را کنار برهان حدوث، کنار سایر براهین ایشان آورده. حالا به همین مقدار دیگه اینایی که من پیدا کردم. خب بله هر دوش میخوره، حالا خیلی هر دو ممکنه هم قایی باشم. الهانا به قول علما تبین، این که آجا ما این مقدمات برهان، چون عجله نکنید ها، تا مقدمات برهان نظم خوب حلاجی نشه اصل برهان خوب دریافت نمیشه، برای پاسخ دید به شبهات ما وقت مشکل پیدا میکنیم. ما تا اینجا خلاصه این مطلب رو بررسی کردیم که نظم فاعلی نه، اما نظم به لحاظ سوری و به لحاظ ساخت، به لحاظ قایی چرا. 2-3 دیگه نکته داریم که اینا رو باید روش کار کنیم، من عرض میکنم که روش فکر کنیم. 1. آیا سوال، آیا در نظم، خواه نظم ساختاری سوری یا غایی، برای اینکه استدلال بکنیم به وجود ناظم دارای اراده و علم، تکرار لازمه، استمرار لازمه، یا یک بارش هم کافیه؟ آیا اگر چنانچه یک بار یک نظمی رخ داد به لحاظ سوری، به لحاظ غایی، عقل ما به ما میگه بله آقا جان همین یه دونه هم نیاز دارد، یا نه این باید تکرار بشه، استمرار داشته باشه، یعنی مکرر بشه؟ اما اگر مکرر شد، اون وقت بگیم که بله این دیگه نمیشود بدون اینکه فاعلش باید فاعل دارای آگاه باشه. مثلا یک بار تیر میزند به هدف میخورد دقیقاً، بگیم عجب ماهره، بگیم نه شانسی حالا یه دفعه خورد، آه یکی دیگه بزن ببینیم چطور میشه، دوتا هم زد، بگیم بازم نه هنوزم مطمئن نیستیم، آه سوم را هم بزن، با تعدید میکنیم 7-10 تا دیگه زد یک جا، میگیم بابا دیگه دستامون رو میبینیم بالا، یعنی این ماهره. برای این فعل، برای این پدیده منظم، آیا یک بار محقق بشود چشم میکند که فاعلش دارای علم آگاهیه؟ بذاره عقل دیگه، عقل ما این کشف میکنه یا نمیکنه؟ این یک. آجان دو، اینا میخواد روش فکر کنید. آیا اون حرفی که از پل ادوارد نقل کردیم که گفت نظم قایی اینه که منفعت و مصلحت باشه، ارزش مهم داشته باشه، حالا اگر نه یک کسی کار منظم انجام بده نتیجهش کشنده باشد، آیا این دلالت میکند بر این که فاعلش دارای اراده و دارای علم یا نه؟ باید حتما منفعت و فایده برش مترتب بشود. اینا به درد میخوره تو بعدن تو بحث شبهات، اینا باید روشن بکنیم. ایشون گفتن بله باید چه باشه؟ بایستی ارزش مهم داشته باشه. اینم یه نکته که روش فکر کنید، بر این که آیا ناظم دارای اراده و علم است، باید نظم و قایتش مفید و سودمند باشه، یا نه اگه زیانبارم بود ممکنه کشف بکنه. این هم یک نکته که باید روش فکر کنید. و سوم، مل مراد من العقل الحاکم فی برهان النظم، این کدام عقله؟ عقل سلیم عرفیه؟ عقل دقیق ریاضیه؟ یا عقل نازکبین فلسفیه؟ این کدام است؟ بالاخره عقل نظریه هرچه باشد. حالا عقل در اصطلاح عرف است، درجه میکنه اینا فرق میکنه، یا عقل ریاضیاته یا عقل فلسفه است، ابن سیناست، کدوم است، یا هر سه ممکنه باشه، روی اینا فکر کنین. این دوست مطلب رو هم بیان کنیم، بیریم دیگه سراغ بحث برهان مرز. صلی الله علی محمد.